بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
ساعت 11 را از پخش شبکه رادیوی جوان اعلام میکنم. ممنونم که همچنان ما را همراهی میکنید. همکاران من آماده هستن و اما ورزش رو زنده تقدیم حضور مهربان شما کنن.
موج
رادیو جوان.
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و
ورزش.
و اما ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. چهارشنبه ششم آذر سال 1398 خورشیدی با برنامه وام و ورزش با شماییم. 3881 سامانه پیام کوتاه ماست. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 11 ایستگاه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88 سامانه رادیو جوان نقطه آر در گیرنده های صوت و تصویر رادیو ما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدن. عناوین برگزیده امروز: میزبانی جام جهانی کشتی به ایران بازگردانده شد. گردن‌آویز برنز آسیا برای تیم کمپاند مردان ایران. سه کرسی جهانی وشو به ایران رسید. وزنه‌برداری قهرمانی جوانان کشور، شریفی برترین وزنه‌بردار مسابقات شد. رکورد تاریخی لوادومسکی در لیگ قهرمانان، 4 گل در سریع‌ترین زمان. مورینیو: من خودم یک توپ جمع کنه باهوش بودم. زیدان: نگران هازاردم، مصدومیت او عادی نیست. جا تهران، رادیو جوان و مبارزش. لیگ قهرمانان فوتبال اروپا: بازی هایی که دیشب برگزار شد. گالاتاسرای و بروژ 1-1 مساوی شدند. رئال مادرید و پاریس سن ژرمن هم 2-2. بایر لورکوزن 2-0 لوکوموتیو مسکو رو شکست داد و یوونتوس هم 1-0 اتلتیکو مادرید رو. بایر مونیخ 6-0 ستاره سرخ بلگراد رو شکست داد و تاتنهام هم 4-2 اولمپیاکوس یونان رو. و آتالانتا 2-0 دینامو زاگرب رو شکست داد و منسیتی و شاختار هم 1-1 مساوی شدن. اما بازی های امشب، والنسیا و چلسی رقابت می کنن، لیل هم با آژاکس، زنیت با لیون، لایپزیگ با بنفیکا، کنگ با سالزبورگ و لیورپول با ناپولی. و در نهایت در گروه اف اسلاویا پراگ با اینتر و بارسلونا با دورتموند. همه بازی های امشب 23:30 به وقت تهران آغاز میشن، به جز دو بازی که ساعت 21:25 آغاز میشه، بازی والنسیا با چلسی و زنیت با لیون. شما شنونده یه برنامه و اما برداشت هستید از ایستگاه رادیویی جوان. یه بسته صوتی با هم بشنوید.
کودکی و نوجوانی پر از شور و حال و فعالیت بدنیه که این فعالیت رو میشه در زنگ ورزش به سمتی برد تا استعدادهای ورزشی بچه ها کشف بشن. فعالیت‌های ورزشی باعث بهتر شدن فرایند گردش خون در اندام‌ها، بهبود عملکرد دستگاه‌های مختلف بدن و کاهش اضطراب و افسردگی میشه و همچنین از چاقی هم جلوگیری می‌کنه. کودکان و نوجوانان بین 5 تا 17 سال حداقل 60 دقیقه در روز به فعالیت با شدت کم یا زیاد نیاز دارند، چون ورزش به تخلیه انرژی مازاد در کودکان خیلی کمک میکنه و باعث تعادل، چابکی، هماهنگی عصبی عضلانی و بالا رفتن اعتماد به نفس هم میشه. کیفیت خواب رو بیشتر میکنه که با رشد کودک ارتباط نزدیکی داره.
بازی میکنیم واقعا خیلی خوبه، میشه استفاده به ما کمک میکنه که فقط از درس خسته نشیم،
مشکلات جسمانی توی زندگیمون سراغمون نیاد.
اگه ورزش کنی تندرستی از دست میدید،
بیشتر به بیماری های قلبی، چاقی مفرط و آسمینا مبتلا میشن.
اگه زنگ ورزش ما بیشتر بشه در هفته زر بهتر، هوا داره سرد میشه، من دوست دارم که سالن ورزشی داشته باشیم.
فهمیدم تو دو میدانی استعداد خیلی زیاد دارم.
اهمیت ورزش در دین اسلام تا اندازه‌ایه که پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌فرمایند مؤمن نیرومند نزد خداوند بهتر و محبوب‌تر از مؤمن ضعیف است و آموختن رشته‌هایی مثل شنا، تیراندازی و سوارکاری رو به شدت توصیه کردند.
زنگ ورزش
زنگ ورزش زنگ بیکاری و بیهودگی نیست و نباید صرف کلاس‌های جبرانی و یا تقویتی بشه. مدارس محل کشف استعدادهای علمی و ورزشی افراده. مدارس راه رو برای برداشتن اولین قدم برای ورود به دنیای حرفه‌ای باز می‌کنه.
اگر هوای آلوده اجازه بده میخواییم در مورد زنگ ورزش در مدارس صحبت کنیم با آقای دکتر ابوالفضل بجانی، دکترای مدیریت ورزشی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر بجانی سلام بر شما.
سلام آقای مشینی به شما و شنوندگان محترمتون.
متشکر از شما. آقای دکتر بجانی، تصویری که همچنان در ذهن ما دهه شصتی ها از زنگ ورزش هست اینه که خیلی حالا به دنبال ورزش نبودیم، ورزش به معنای واقعی کلمه که در مدارس حالا دیگر کشورهای مطرح در واقع عنوان میشه. بیشتر زنگ ورزش برای ما حالا زمان حل تمرین ریاضی بود یا حضور معلم علوم و حضور معلم فیزیک در کلاس و تدریس اضافه و یه جورایی ساعت فوق‌العاده بود، یا حتی خیلی اوقات تعطیل می‌کردن مدرسه رو وقتی که زنگ ورزش ما زنگ آخر می‌شد، دیگه ما تعطیل می‌شدیم و می‌رفتیم خونه و فوقش اگر می‌خواست یه اتفاق خاصی بیفته یه توپ به ما می‌دادن، تقسیم می‌شدیم به دو تا تیم و شروع می‌کردیم فوتبال بازی کردن. آیا الان هم زنگ ورزش به این صورت داره انجام می‌گیره؟
خدمت شما عرض کنم این تابلویی که شما توصیف کردید من هم به خاطر دارم، هم سن‌های ما هم دوره‌های ما به خاطر دارن. این تابلو عوض شده، هرچند به صورت کامل از بین نرفته ولی عوض شده. الان درس تربیت بدنی مدارس ما دیگران درس تربیت بدنی میگیم، زنگ ورزش نمیگیم، چون زنگ ورزش و ورزش بخشی از تربیت بدنی هستش. با نام زنگ تربیت بدنی یا درس تربیت بدنی تخصصی تر شده، دروس متفاوت و مختلفی، رشته های مختلفی در زنگ تربیت بدنی برای دانش آموزان ارائه میشه، معلمان تربیت بدنی متخصص تر شدند. اما اونجه که وضعیت مطلوب هست با وضعیت موجود فاصله فراوانی داره. بله عرض کردم نسبت به اون وضعیتی که ما در گذشته داشتیم جهش خیلی بزرگی وجود داره، هم در حوزه فضاهای درس تربیت بدنی، هم در حوزه نیروی انسانی و معلمین تربیت بدنی و هم در حوزه محتوایی که ارائه میشه. اما نسبت به وضعیت مطلوبی که ما باید داشته باشیم ما یک گپ و شکاف خیلی عمده‌ای داریم. من اگه بخوام به طور خلاصه عرض کنم خدمت شما، اون مطالبی که شما عرض کردید یک درد دل خیلی جدی هست که ما از این جامعه به عنوان دهه شصتی ها و حتی دهه هفتادی ها طلبکار هستیم و در حق ما اجحاف شده. متاسفانه به قول مثل معروف ما قیف رو از سر گشادش زدیم، به این معنی که آموزش و پرورش و آموزش عمومی هدفش تربیت دانشمندانی که تمام علوم رو، چه علوم تجربی، چه ریاضی، چه فیزیک، چه شیمی و تمام علوم رو بهش مسلط باشه، هدف آموزش پرورش اصلا این نیز. آموزش پرورش باید به دنبال تسهیل جامعه پذیری و ورود دانش آموز به جامعه باشه که متاسفانه این هدف به صورت یه هدف گم شده و از یاد رفته هستش. ما به دنبال این هستیم که دانشمندانی با سن کوچیک به جامعه تحویل بدیم. این باعث میشه که دروس تئوری جایگاه خیلی عمده و مهمی در آموزش و پرورش دارن و تنها درسی که من همیشه این رو عرض میکنم به خدمت شما و شنوندگان شما هم عرض کنم، ما هر درسی در آموزش و پرورش یاد میگیریم در برهه‌ای از زمان یه اون به درد ما نمیخوره و اون رو رها میکنیم. فیزیک، شیمی، ریاضی، هر درس دیگه علارغم اینکه اهمیت خیلی عمده‌ای دارن برای بشریت، ما یکی رو در پایان دوران تحصیل آموزش و پرورشمون، یکی رو بعد از دوران دانشگاهمون، یا حتی اون درس تخصصی رو که تحصیل میکنیم بعد از اینکه ما بازنشسته شدیم یا رهاش میکنیم و به درد ما نمیخوره. تنها درسی که مستقیما خودش و آثارش ما رو رها نمیکنه و ما نباید اون رو رها کنیم در تربیت بدنی هست. چون بدن ما همیشه با ما هست و تنها لحظه جدا شدن روح از بدن هست که ما دیگه بدن رو کنار میذاریم. متاسفانه این هدف گم شده و برنامه ریزی هم در حوزه کلان هم در حوزه خود و هم در حوزه افکار عمومی. یعنی اینطور نیست که در مدارس این کمبود ساعات تربیت بدنی داریم ولی خانواده ها بهش توجه دارن، نه اینطور نیست. افکار عمومی خانواده ها در سبد مصرفیشون ورزش و تربیت بدنی رو نگنجوندن. اگه ساعت درس تربیت بدنی در مدرسهشون تشکیل نشه یا مطلوب نباشه ممکنه حساسیت
دقیقاً به موضوع خیلی خوبی اشاره کردین. این مطالبه از سوی خانواده ها هم صورت نمیگیره، گویا اصلا براشون خیلی مهم نیست که حالا زنگ ورزشی باشد یا نه، و بیشتر در صدد این هستن که کلاس ریاضیشون تعطیل نشه، کلاس زبانشون یا کلاس های دیگه تعطیل نشه. چرا؟ چون اونها رو خیلی اصل میدونن و این واقعا نکته بسیار بسیار مهمیه که شما به درستی هم بهش اشاره کردین. حالا با تمام این اوصاف، آیا در حال حاضر نیروی انسانی متخصص ساعت‌های زنگ ورزش زمانی که ما می‌ذاریم به اندازه‌ای که کافی هست؟
اگر بخوایم به صورت کلی عرض کنیم بله، خیلی وضعیت بهتر شده. ما معلمان تربیت بدنی تقریبا پوشش خیلی عمده‌ای داریم، ولی مشکلات خیلی زیادی در حوزه این هست که آیا از ظرفیتی که معلمان تربیت بدنی استخدام شدن وجود دارن، استفاده میشه و این بهینه‌سازی شده برای محیط ما، برای اینکه بتونیم از ظرفیت علمی و توانمندی ورزشی معلمان استفاده بکنیم، این وجود نداره. من یه مثال ساده خدمت شما عرض کنم. هر معلمی بخواد تدریس کنه، معلم غیر از درس تربیت بدنی، اگه بهش ماژیک ندیم، اگه بهش جت ندیم، تخت سیاه ندیم، وایت بورد ندیم، یعنی اون ملزوماتش رو فراهم نکنیم، نمیتونه بره کلاس تدریس کنه. واسه این کارو نمیکنه. ساعت تدریس میشه، میگه آقا ما وایت بورد نداریم، نمیتونیم تدریس کنیم. تنها معلمی که علارغم این همه به قول معروف بخشنامه ها و سختی های کاری که روش هست، بدون اینکه کلاسش آماده باشه، میدونی که بخش عمده ای از درس تربیت بدنی رو آسفالت اجرا میشه، در حالی که ما باید کلاس درس تربیت بدنی داشته باشیم، استاندارد باشه، غذاش مهیا باشه، وسایلش مهیا باشه، لوازم ورزشی مهیا باشه. خب در برخی از مدارس ما در شهرهای بزرگ، در مناطق متمول این شرایط مهیا هست، ولی اگه کل صحنه رو در نظر بگیریم چنین شرایطی مهیا نیست. معلمان تربیت بدنی در حیات مدارس فعال هستند، به همون مدرسه‌ای که معلم تربیت بدنی دسترسی داره اولیا هم به همون قدر دسترسی دارن، دیگر دانش آموزانی که دسترسی تربیت بدنی ندارن هم به همون قدر دسترسی دارن، یا به عنوان حتی پارکینگ استفاده میشه. ما معضل خیلی عمده‌ای داریم که معلمامون ظرفیتی که دارند و باید بتونن برای شکوفایی خودشون و دانش آموزشون اجرا کنن، امکانات سخت‌افزاری و اون دید فرهنگی که نسبت به تربیت بدنی باید باشه، من عرض میکنم، مکررن عرض میکنم، وضعیت خیلی بهتر شده، اصلا قابل مقایسه نیست، ولی هنوز هم که هنوز هم مطلوب نیست. علارغم وجود تقریبا در حد قابل قبول معلمان تربیت بدنی، ولی ظرفیت این معلمان به نظر من کاملا شکوفا و آزاد نشده.
بله، به نوعی یه حالا باگی هم هست این وسط که بین آموزش و پرورش و ورزش حرفه‌ای و قهرمانی ما ایجاد شده آقای دکتر بجانی. حالا این ورزش همگانی که درست باید سر جای خودش انجام بگیره، اما اینکه قهرمانان ما از آموزش و پرورش و از مدارس ما به تیم‌های ملی معرفی بشن، این هم برای خودش یه داستانیه که به نظر میرسه این اتفاق خیلی در ایران مرسوم نیست و باید در موردش انشاءالله حالا در آینده بیشتر صحبت کنیم.
در این مورد آقای نشیمن یه وقت هست یه خلاصه خدمت شما عرض کنم.
خواهش میکنم، خیلی خلاصه بفرمایید.
ببینید، اولا در مورد ورزش همگانی ما یه درک ناقص عمومی داریم. فکر میکنیم یه پیاده روی عمومی یا یه دوچرخه سواری عمومی ورزش همگانی هست. ورزش همگانی یه هرمیه که زیربناش ورزش تفریحی هست، بعد از اون ورزش تربیت بدنی، ورزش تربیتی هست که خودش شامل دو بخش هست، ورزش دانش آموزی، ورزش دانشگاهی، بعد از اون هست که ما وارد ورزش قهرمانی میشیم و بعد از اون هست که ورزش حرفه‌ای ایجاد میشه. مطلعه این امر این هرم رو میشناسن. اگه به این چهار بخش هرم تماشاگران رو هم اضافه کنیم، پنج بخش روی هم رفته و در کنار هم میشه ورزش همگانی، یعنی اون ورزش حرفه‌ای هم که ما داریم خودش زیر مجموعی از ورزش همگانی هست. متاسفانه یک درک ناقصی در این حوزه هست و فکر میکنیم که ورزش قهرمانی یا حرفه‌ای چیزی جدا از ورزش تربیتی یا ورزش تفریحی هست. نه خیر، اونها ثمره و نتیجه ورزش تربیتی و حرفه‌ای هستند که متاسفانه دو متولی متفاوت در کشور ما دارند و بعضا همکاری های حداقلی وجود داره که این همکاری ها گاهی اوقات به جای این که به صورت یک سیستم ورزش ما رو هدایت کنند، گاهی اوقات حتی عملکرد این دو ارگان آموزش و پرورش و وزارت ورزش جوانان در خلاف جهت هم هستش. به طور مثال من عرض کنم در تمام رده های سنی در آموزش و پرورش مسابقات برای رقابت ها و کشف استعداد ها و شناسایی هدایت استعداد ها وجود داره. وزارت ورزش و جوانان هم تقریبا همزمان با آموزش و پرورش همه مسابقات رو به صورت تقریبا موازی کاری انجام میده. ما عوض این که بیان یه سیستم ورزش و نظام ورزش کشور رو طراحی کنیم و از این دو نهاد به عنوان متولیان اصلی ورزش تربیتی کشور و ورزش کشور استفاده کنیم، همدیگر رو به قول معروف پوشش بدم و هم افزایی یا سینرژی با هم داشته باشن، متاسفانه گاهی اوقات این دوتا مسابقات استعدادیابی که تو وزارت ورزش انجام میشه و برنامه های مسابقات ورزشی که تو وزارت آموزش و پرورش انجام میشه همزمان انجام میشن و دانش آموز یا ورزشکار میمونه که تو کدوم از اینها مشارکت کنه. اکثر شرکت کنندگان هم مشترک هستن، ما کاری موازی انجام میدیم، تلفات انرژی و تلفات اون هزینه رو داریم و نتیجه هم تقریبا چیزی هست که
مشاهده میکنیم.
بله. اتفاق میفته.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر بجانی، انشالله در مورد این بحث آخرمون در هفته های آینده بیشتر صحبت میکنیم. ممنون از شما.
شما هستم سپاسگزاری میکنم بابت این موضوع خوبی که برای برنامه‌تون انتخاب کردید.
سلامت باشین. ممنون از شما. خداحافظتون. جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران دیروز در مرحله یک هشتم نهایی به پایان رسید و چهره هشت تیم برتر و راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند. دیروز پرسپولیس تونست صنعت نفت آبادان رو شکست بده، تراکتور تونست حریف خودش نود ارومیه رو شکست بده و سپاهان هم پیکان رو شکست داد تا در نهایت پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتور، مس کرمان، شهرداری ماهشهر و شاهین شهرداری بوشهر و همچنین نفت مشهد سلیمان با پیروزی برابر حریفان خودشون به مرحله بعد صعود بکنن که این تیم‌ها حریفان خودشون رو با قرعه کشی خواهند شناخت که هنوز زمان قرعه کشی مرحله چهارم نهایی مشخص نیست، اما چیزی که مشخصه اینه که رقابت‌های جذابی رو در این مرحله شاهد خواهیم بود. ما از قبل در برنامه ریزی این هفته برنامه بما ورزش بحث ورزش و مدارس رو مطرح کرده بودیم و هماهنگی‌های لازم هم صورت گرفته بود، اما دیگه نمی‌دونستیم در روزی که می‌خوایم ما به ورزش مدارس بپردازیم به خاطر هوای آلوده مدارس برخی از کلانشهرهای ایران تعطیل خواهد بود. این هم حالا نکته‌ایه که واقعا جای تأمل داره. حالا شاید باعث میشه که هم معلمان ورزش و هم دانش آموزان شنونده برنامه ما هم باشن و در این مورد حالا مواردی رو بشن. بشنون. خب بحث آلودگی هوا رو ما بهانه قرار میدیم تا بیشتر در مورد ورزش در زمان آلودگی هوا صحبت بکنیم با آقای دکتر نصیرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو جوان.
متشکر از شما. آقای دکتر نصیرزاده، وقتی که هوا آلوده میشه کلا باید دیگه ورزش رو کنسل بکنیم؟
عرض کنم که خب به هر حال با توجه به آلودگی که الان در هوای تهران و خیلی از کلان شهرها وجود داره، توصیه ما این هست که حد المقدور، حالا همون کسایی که قصد ورزش دارن، از ورزش در هوای آزاد پرهیز کنن، چون اثرات بسیار منفی میتونه داشته باشه این دی اکسید کربن و سربی که در هوا هست بر روی ذهن افراد، بر روی سیستم گوارش اونها و گاهی اوقات میتونه منجر به ایجاد مسمومیت، دلدرد شدید، اسهال، حالت تهوع و حتی گاهی اوقات رفتن رو به کما رو در بر داشته باشه. ما توصیه میکنیم حداقل در محیط های سرپوشیده ورزش کنن، از ورزش های حوادی پرهیز کنن و بیشتر تمرینات رو انجام بدن که سیستم عصبی عضلانی ورزشکارها رو یا دانش آموزان رو درگیر کنه، مثل تمرینات کار با وزن، تمرینات مقاومتی و تمریناتی که اصولا حتما در محیط تا حد امکان هم توصیه میکنیم که
توی سالن باشه، سالن سرپوشیده باشه.
البته حالا سالن هم به واسطه اون سیستم های تهویه که در سیستم با توجه به اینکه سیستم های گرمایشی که استفاده میکنن باز هوای آلوده رو میکشه و میاره داخل سالن.
بله.
و توصیه که داریم به همه عزیزان تا جایی که میتونن از مایعات زیاد استفاده کنن، از غذاهایی که داره فیبر زیاد هستن استفاده کنن، مثل لبو، مثل کدو، مثل کاهو، اینها میتونه در واقع اون سر و دی اکسید کربن و اون مواد مضری که در هوای آلوده رو بوده بگیره و از بدن دفع کنه. و حتما توصیه میکنیم روزانه از 2 لیوان شیر هم استفاده کنن که به دفع سربی که در هوای آلوده هست کمک کنه.
پس شیر زیاد بخورین، آب زیاد بخورین، حد المقدور ورزش نکنید طی حالا این یکی دو روز، اگر هم قرار باشه ورزش بکنین در سالن‌های سرپوشیده این کار رو انجام بدین
و ورزش‌های مقاومتی انجام بدین تا ورزش‌هایی که سیستم قلبی عروقی شما رو درگیر می‌کنه.
بله، خیلی متشکر از نکاتی که اشاره کردین آقای دکتر نصیرزاده، ممنون از شما.
و خودمون هم در نهایت توصیه می‌کنم که خودمون هم رعایت کنیم که این آلودگی هوا کمتر بشه. از همینجا فرصت و مقتنم میشمارم و از همه هموطنان عزیز تهرانی خواهش میکنم که سعی کنند این یکی دو روز رو که به هر حال هوا در اوج آلودگی خودش هست، سعی کنند از وسایل هم نقل عمومی استفاده کنند که انشالله هرچه سریعتر این آلودگی هوا هم رفع بشه و به هر حال این اثرات مضری هم که میتونه داشته باشه برای جامعه ما اینها هم
انشالله. ممنون از شما آقای دکتر، متشکر، خدا حافظ شما. متشکر از همراهی شما. گوینده حامد مشکینی، صدا بردار محسن ثقفی، بسته های صوتی احسان خزایی و مریم هدایتپور، هماهنگی حسن معین و تهیه کننده حسین قلی‌نژاد. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنن. ممنون از شما. پایان و اما ورزش. خدا حافظ.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راهه